أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. تدبری در قرآن سوره ابراهیم آیه 19. الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ای یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. آیا ندیدی که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده؟ اگر بخواهد شما را می برد و خلق تازه ای می آورد. آیا ندیدی که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است؟ این آیه پیام آرامش بخشی برای انسان داره. می فرماید که انسانی که به دنبال حق، به دنبال عدل، به دنبال این است که هر چیزی را در جای خودش ببیند، میخواهد که همه چیز را درست ببیند، خوب باشد، زیبا باشد، به جا باشد، منظم باشد، مرتب باشد، همه امور رو حساب باشه. انسان چنین موجودیه. این آیه پیام آرامش بخشی برای چنین انسانی دارد. می فرماید که خیالت راحت باشه. ان الله خلق السماوات والارض بالحق، خدا آسمان ها و زمین رو به حق آفریده، یعنی همه چیزش درسته، همه چیزش سر جاشه، هیچ نابجایی در این عالم وجود نداره، هیچ ظلمی در کار نیست، و اگر ظلمی هم هست اون ظلم هم عین عدل بجاست، لازمه، باید باشه. هیچ بدی در عالم وجود نداره، اگر بدی هم هست که هست، این بدی ها هم به جای خودشه، سر جایی است که باید باشه. یعنی عالم دنیا جای همین حرفاست. اگر شما غیر از این انتظار داری از دنیا، نگاه شما غلطه، انتظار شما نابجاست. دنیا جای این نیست که همه چیز اونگونه که شما میل داری، شما میپسندی، دلت میخواد باشه و پیش بره. اینجور نیست. دنیا باید درش ظلم باشه، باید درش فساد باشه، باید درش بدی باشه، وگرنه دنیا نیست. دنیا یعنی جایگاه دنی، جایگاه پایین، جایگاه پست. اگر این بدی ها نباشه، انسان ها امتحان نمیشن، آزموده نمیشن، رشد نمی کنند. اگر قرار بر این باشه که هر کسی اقدام به ظلم کنه، اقدامش در نطفه خفه بشه، کور بشه، دستش نتونه ظلم کنه، پاهاش نتونه حرکت کنه در مسیر ظلم، چشمش نتونه ببینه تو این مسیر ظلم، خب این دیگه دنیا دیگه دار تکلیف نیست، دار اختیار نیست، دار امتحان و آزمون و ابتلا نیست. دنیا اگر بخواد که دار آزمون و ابتلا باشه، باید انسان مختار باشه و این اختیارش هم در دنیا بی اثر نباشه، یه اثری داشته باشه. میخواد ظلم کنه و ظلم بکنه، منتها دنیا چه ربطی به ما داره؟ حساب ما از دنیا جداست، ما موجود باقی هستیم و برای عالم باقی آفریده شدیم و خلق شدیم. دنیا عالم فانیه، به ما چه؟ دنیا چه اتفاقی میافته؟ اگر به شما ظلم میکنند، به شما ظلم نمیکنند، به دنیای شما ظلم میکنند. دنیای شما هم که شما نیستی. این یک بعدی از ماست که جدا شدنی از ما، همراه ما نمیمونه. این آیه میخواد بفرماید که همه چیز این عالم سر جای خودشه، اگر ظلمی هم میشه سر جای خودش. اگر بی‌عدالتی هم میبینی، اونم درست سر جای خودشه. اگر ببینی که سر جای خودشه و کار دست کاردانه، آرامش پیدا میکنی. چرا؟ چون توی موجودی هستی به دنبال عدالت میگردی، دنبال حقی، میخوای همه چیز درست باشه، سر جای خودش باشه، حتی نادرست ها، حتی ظلم ها، حتی ظالمین، حتی جائرین، حتی مفسدین، اینا هم همه سر جای خودشون باشن. شیطان دیگه چقدر بده؟ این شیطانی که اینقدر بده، این بد سر جای خودش باشه. و به حمدالله خدا اونو سر جای خودش نشونده. شیطان نمیتونه پاشو از گلیم خودش درازتر کنه. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. چرا؟ چون آسمان ها و زمین به حق آفریده شده، و شیطان میخواد ناحق عمل کنه. نمیشه، نمیشه. دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد، بر گردن او بماند و از ما بگذشت. نه اینکه تلخی وجود نداره، زشتی وجود نداره، ناگواری نیست، هست، اما سر جای خودشه. یعنی از این عالم دنیا بیرون نمیاد، بالاتر نمیره، به عالم برزخ منتقل نمیشه، به عالم قیامت منتقل نمیشه. این بالا همین دنیاست، دنیا تموم میشه، میگذره. شما که تموم نمیشی، شما هستی. اون کسی که به دنیای شما ظلم میکنه، به شما که ظلم نکرده، به خودش ظلم کرده. خودشو ضایع کرده، خودشو خراب کرده. و اون ظلم او به شما اگر همراه با فهم و کمالات و رشد شما باشه، میشه امتحان و موفقیت در امتحان برای شما. شما رشد میکنید. او که نمیتونه کاری کنه که شما جهنمی بشی، بهشت و جهنم شما دست خودته، نه دست اون. دنیا خدای متعال یه فرصتی بهش داده که بتونه ظلم کنه. برای اینکه هر کسی امتحان بشه، معلوم بشه چی کار است. خیلی ها ادعا کردن و ادعا دارند که میگن ما خوبی، ما کارمون درسته. در امتحان که قرار گرفتند، معلوم شد که نه، بی خود میگفتند. این آیه پیام آرامش بخشی به ما میده که خیالتون راحت باشه. هر بدی، هر زشتی، هر ظلم، هر ناگواری که وجود داره ربطی به شماها نداره. هر کس به شما بدی کرد، به شما بدی نکرده، به خودش بدی کرده. این عالم رو نظمه. شما یه وقت حواستون پرت نشه که فکر کنید که این عالم بر پایه و اساس حق نیست. یه وقت نگاه نکنید ببینید زشتی میبینید، بدی میبینید، تلخی میبینید، ظلم میبینید، بیعدالتی پیدا میشه، فساد هست. بگید که خب پس معلوم میشه دنیا پایه و اساسش بر حق نیست. نه، دنیا پایه و اساسش بر حقه. دنیا جای همین حرفاست. خودتو با دنیا قاطی نکن. تو اهل دنیا نیستی، تو موجود دنیایی نیستی. ما برای دنیا خلق نشدیم. دنیا محل عبور ماست، محل گذر ماست. دنیا سجن المؤمن. اینجا قرار نیست بهشت باشه. اگر چشم دلتو باز کنی میبینی اینجا زندانه، این قفسه. چند روزی قفسی ساختند از بدنم. برای کافر که اعتقادی به قیامت و حقیقت جان خودش و فطرتش نداره، دنیا بهشته و تو دنیا دنبال بهشت میگرده و میخواد دنیا رو بهشت کنه و هی حرص میورزه. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، بهشت کافره. برای مؤمن دنیا محل تنگ و تاریک و تلخ و ناگوار و زندان قفسه و حساب خودشو از این قفس جدا میکنه، میگه من که تو قفس نمیرم. اونهایی که میخوان دنیا رو بهشت خودشون قرار بدن، اونها تو قفسن. من که دنیا رو قفس میبینم، من که نمیرم تو این قفس، بدنم تو قفسه. این بدن حسابش با خود من فرق داره. اگر دنیا رو قفس دیدی، خودتو کنار میکشی، از این قفس وارد این قفس نمیشی و اگر وارد شدی سری میای بیرون. اختیار بودن در این قفس یا بیرون اومدن از این قفس رو خدای متعال به ما عنایت فرموده. در این قفس بازه. میخوای بری تو قفس، برو، اختیار داری. دنیا داره اختیاره، یعنی همین اهل دنیا باش، میری تو قفس. یه عده هستن که نمیدونن که دنیا قفسه، میگن بریم که خوش باشیم. دنیا جای خوشی نیست. خدای متعال میفرماید من تعجب میکنم از بندگانی که تو دنیا دنبال خوشی و راحتی میگردن، در حالی که من خلق نکردم. خوشی و راحتی و بهشت رو تو دنیا من خلق نکردم. اینها دنبال بهشت و خوشی و راحتی تو دنیا دارن میگردن. خب معلومه دنیا برشون زندان میشه. اگر دیدی که همین الان داری تو زندان زندگی میکنی، احساس اسارت و عجز داری، احساس بیچارگی و احساس بیچارگی و بدبختی و فشار داری، یعنی تحت فشار شدید هستی، بدون که دل به دنیا بستی، اهل دنیا شدی، وارد شدی در زندان دنیا. یادت رفت که دنیا زندانه ها، نری توش، بیا بیرون، بیا بیرون تا آزاد بشی. خدا ما رو برای رفتن تو این زندان خلق نکرده، خدا ما رو خلق کرده که از این زندان بیایم بیرون، خودمون رو نجات بدیم. حقیقت جان ما پرنده ایست که قدرت پرواز داره. چرا این پر و بال خودتو میبندی و تو این زندان دنیا خودتو اسیر میکنی، زندانی میکنی؟ اونهایی که دنیا رو زندان میبینند و میگن از دنیا سجن المؤمن، دل به این زندان نمیبندن. آخه آدم به زندان دل میبنده؟ آرزو میکنه که ای کاش من وارد در زندان بشم. نه، از زندان فرار میکنه. تمام فکر و ذکرش اینه که یک راهی پیدا کنه که از این زندان نجات پیدا کنه، خلاص شه. شده زمین رو بکنه، تونل حفر کنه، از این زندان بیاد بیرون. با سختی، با مشقت، با زحمت، میگه میارزه، میارزه. اینجور نیست که راحت بشینه تو زندان و بگه خب اینجا که خیلی خوبه و بی خودیم و برای چی تلاش کنیم. و انسانهایی که از حسن انتخاب برخوردارن و طالب حقن، طالب آزادین، طالب عدالتن، اینها تلاش میکنن. دنیا براشون کوچیکه، همتشون بلنده، میگن این دنیا با همه نعمتهایی که داره پسته، افول داره. انی لا احب الافلی، من چیزی که افول میکنه دوست ندارم. پیام آرامش بخش این آیه اینه که این عالم بر پایه حق بنا شده و خلق شده. خیالت راحت باشه، خدا جای حق نشسته. هیچ اتفاقی نمیافته، هر اتفاقی هم بیافته به شما ربطی نداره. اختیار بهشت و جهنم دست خودت. بی خودی قصه چیزی رو نخور. دنیا ارزش قصه خوردن نداره. حواست به خودت باشه، نگران کار خدا نباش، نگران وظیفه خدا نباش که خدا آیا به وظیفش عمل میکنه، خدا درست انجام میده، خدا کارا رو ردیف میکنه. به خدا کار چی کار داری؟ نگران خدا نباش، به فکر خودت باش که من دارم درست عمل میکنم یا نه، چی کار داری خدا کارشو انجام میده یا نه. گفت حالا که بچه دار شدی خرجت زیاد میشه، جواب داد به من چه؟ گفت بچه توه، تو باید خرجشو بدی. گفت من خرجشو میدم، اما کی باید خرجشو برسونه؟ خدا باید خرجشو برسونه، به من چه؟ رسوند میدم، نرسوند نمیدم. به همین راحتی. آخه بچته. گفت خب بچه‌م باشه، بچه من مخلوق من که نیست، مخلوق خداست، خدا خلقش کرده. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خدا خلقش کرده، خودش هم باید روزیشو بده، به من چه؟ من قصه خدا رو بخورم که خدا به وظیفش عمل میکنه یا نمیکنه. من به وظیفه خودم باید عمل کنم، ببینم من وظیفم چیه. من وظیفم اینه تلاش کنم، کار کنم، تحصیل درآمد کنم، میرم دنبالش. بشه نشه به من چه؟ دنیا که دست من نیست، این بچه هم که مخلوق من نیست. مخلوق خداست، میخواد روزیشو بده میخواد نده، به من چه؟ من چرا غصه خدا رو بخورم؟ آخه انسان عاقل غصه خدا رو میخوره؟ غصه خدا، خدایی که میفرماید من آسمان ها و زمین رو به حق آفریدم. آدم عاقل که غصه خدا رو نمیخوره که، به من چه؟ ما حواسمون باشه، یادمون نره که این عالم بر حق استوار شده. گاهی اوقات ما مثل دانش آموزانی میمونیم که نمرمون کم شده، میگن چرا نمرت کم شد، میندازیم گردن خدا، میگیم تقصیر خداست، تقصیر معلمه، به هم نمره کم داد. نمیگه حقمه، حقمه، بیشتر از این نمره برای من بی‌عدالتی بود اگر میداد. عدالت این بود که نمره من همین باشه، حالا تکه، کمه، زیاده، هرچی هست، کار دست کاردونه. گرداننده این عالم عادله و این عالم رو بر اساس عدل و حق خلق کرده و آفریده. به معلم نگو چرا نمره من کم شد، لا یسأل عما یفعل، از او شما نباید سوال کنی بگی چرا همچی کردی، چرا اینجوری شد. و هم یسألون، او باید از شما سوال کنه چرا نمرت کم شد. ما داریم برعکس عمل میکنیم، دائم ما داریم به خدا گله میکنیم، شکایت میکنیم این چه وضعشه، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، همش هم قصه میخوریم، در حالی که خدا باید از ما سوال کنه که خدا میگه کار من که درسته، من که رو حساب کار کردم. علم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق، نمیبینی که خدا کارش درسته؟ وقتی خدا کارش درسته یعنی اگر نادرستی میبینی مشکل از خودته، خودتو درست کن، نگاه خودتو اصلاح کن. گاهی اوقات ما دلمون برای دانش آموزای دیگه هم میسوزه، میریم پیش معلم، به معلم میگیم آقا چرا به این آقا کم دادی، چرا این فقیره، چرا اون مریضه، چرا اون داره، چرا اون، چرا به اون داد 20 دادی، به این 15 دادی. معلمی که رو حساب کار میکنه، عین عدل، عین حق، معصومه، معصومه یعنی بی خطاست، هیچ. یک چنین خدایی ما هی بهش میگیم این چرا نمره شد 15، اون چرا شد 14، اون چرا 20، این چه وضعشه، فکر نمیکنیم. کار دست اونیست که باید باشه، کار دست خداست. خدا هم یعنی حق، یعنی عدل. اون طرف فکر نکن، این طرفی فکر کن، همیشه از طرف خدا سوال کن. خودتو بذار جای خدا که اگه من جای خدا بودم میخواستم سوال کنم چی از کی سوال میکردم. اما مردم سوال کن چرا همچینی شد، چرا این کارو میکنین، این چه وضع کاری که همون کاری که خدا داره تو قرآن انجام میده. مرتب از ماها بازو خواست میکنه که این کارو چیه میکنید، نکنید این کارا رو، عواقبش رو توجه کنید، ببینید، ببینید این کارهایی که میکنید یه همچین نتایجی میده ها. خدا یه کسی مثل من و شما که نیست، خدا آفریننده همه این عوالم وجوده، این عوالم وجود همش بر عقل و حق و عدل خلق شده. از نگاه خدا نگاه کن. اگر از نگاه خدا نگاه کنی ببینی همه چی سر جاشه، درست. وقتی دیدی همه چی درسته راضی میشی. بعضی ها نسبت به خودشون راضی هن، نسبت به دیگران ناراضی هن. دیگه حالا من که خوبه، وضعم خوبه الحمدلله، ولی دلم میسوزه برای بعضی ها. یعنی مثل این که دلش بیشتر از خدا میسوزه برای بعضی ها، میخواد جای خدا رو بگیره، میخواد کار خدایی کنه. خدا به ما میفرماید شما وظیفه بندگیتون رو انجام بدید. ببینید وظیفه خودت چیه، تو باید چی کار کنی، تو کجایی. به من خدا کاری نداشته باشید، نگران کارای من نباشید، نگران کارای خودتون باشید. به خدا گله نکنید که چرا نمره من کم شد، چرا نمره این کم شد، چرا نمره اون زیاد شد. نگاهتون رو اصلاح کنید، بعد متوجه میشید در هر حالی از احوال دنیا شما حالتون ثابت میمونه. یعنی شما حساب خودتونو از دنیا جدا کردید، از یک منظری داری به دنیا نگاه میکنی که خدا داره نگاه میکنه. مثل پدری که بچه هاش دارن تو اتاق بازی میکنن، معلمی که دانش آموزا دارن تو حیات مدرسهش تو سر کله هم میزنن. این بچه ها که تو سر کله هم میزنن بازی میکنن، گاهی میخندن، گاهی گریه میکنن. اما اون پدر که بالا سر ایناست داره نگاه میکنه، نمیخنده نه گریه میکنه، فقط نگاه میکنه. اینا گاهی اوقات دعواشون میشه با هم، عصبانی میشن. پدر که داره اینا رو نگاه میکنه هیچ عصبانی نمیشه. برای چی عصبانی میشه؟ اینا دعواشون شده، میگه به من چه؟ بچه‌ن دیگه، بچه‌ن. میگه بچه‌ها همینه، با هم دعواشون میشه، حالا بعضی بزرگترها که اینجوری نیستن، اونا هم اینه بچه ها دعوا میکنن، اینا هم عصبانه میشن میرن وسط، دوتا مشتم اینا میزنن. حالا اونا رو نمیشه گفت پدر بزرگتر و ولایت دارن و ولی، نه، اینا سفیه هن، بچه هن، کم عقل هن. آدم بزرگ رو داریم میگه، آدم حسابی، آدم فهمیده، نگاه میکنیم این بچه ها دارن بازی میکنن دیگه، یهو میخوره زمین، گریه میکنه. بزرگتر میاد میگه عیب نداره، بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره، تموم شد. بزرگ میشه یادت میره اولیاء خدا به ماها تو این عالم دنیا اینجوری نگاه میکنن، ببینن ما چقدر قصه میخوریم، چقدر حرص میخوریم، چقدر گاهی میخندیم، گاهی ذوق میکنیم. اونا نه میخندن نه گریه میکنن، نه ذوق میکنن نه افسرده میشن، هیچ کدومش. همینجور فقط نگاه میکنن، تماشا میکنن، حالشون عوض نمیشه. حال روحیشون ها، حال روحی اینا ثابت، فقط تماشا میکنن، تماشا میکنن، میگن بچه ها دارن بازی میکنن، گاهی خنده گاهی گریه، عیب نداره، همینه دیگه. اینو باید همینجور باشه، دنیا اصلا همینه، باید این خنده و گریه ها باشه تا اینا کم کم بزرگ شن. بزرگ میشن یادشون میره، راست هم میگن. بعد از مرگ یعنی وقتی بزرگ شدیم، مرگ یعنی اون موقعی که بزرگتر میشیم، بزرگتر که شدیم اون طرف که رفتیم، اون طرف نیست، یعنی بزرگ شدیم. مثل بچه که پیر میشه جایی نمیره، اون طرف نمیره، میره پیر میشه کجا رفت؟ هیچ جایی نرفت، بزرگ شد، پیر شد یعنی رفت اون طرف. ما هم که وقتی بزرگ شدیم یعنی رفتیم اون طرف، مردیم یعنی بزرگتر شدیم، یه مرحله رو طی کردیم، توی مرحله جدید رفتیم. وقتی رفتیم اون طرف از ما میپرسن خب دنیا چه خبر؟ میگه چیزی، دنیا از اون بالا دیگه داره نگاه میکنه دیگه. کدوم دنیا رو میگی؟ میگن دنیا همین دنیای 70 سال 80 سال 90 سال توش زندگی کردی. من که چیزی یادم نمیاد. مثل برق گذشت. میگن بابا چی مثل برق گذشت؟ 80 سال 90 سال؟ نه بابا، یه روز بیشتر من نبودم. نه یه روزم نصف روز من بودم دیگه، روش نمیشه اونم بگه نه هیچی، نه بابا نصف روز بیشتر نبودم. آیه قرآنه، ازشون میپرسن چقدر تو دنیا بودی؟ میگه یه روز. نه بابا همون نصف روز، زیاد گفتم یه روز. یعنی از بالا که نگاه میکنه میگه همش بازی بود. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، همش بازی و لهو و لعب و همینه، بچه ها بازی میکنن. حالا شما ببین چقدر بچه تو بچگیش هی قصه میخوره، هی هرس میخوره، دعوا میکنه، چقدر خودشو اذیت میکنه. بزرگتر نگاه میکنه میگه چی قصه، چی رو میخوری؟ میگه آخه بستنیمو گرفته خورده. میگه حالا طوری نیست، حالا یه بستنی دیگه وسط میخوام. نه من همون بستنی خودمو میخوام. بابا خودمو ولش کن، خودمو بنداز دور، هی من میکنی، هی میگه خودم یه بستنی دیگه وسط بخرم. نه نمیشه، خودم، بستنی خودم، خود خودیام. هرچی بزرگتر میگه بابا فرق نمیکنه، اینم بستنیه اونم بستنیه، حالا بذار یه خودم اون بخوره. تو طوری نمیشه، آسمون زمین نمیاد، زمین آسمون نمیره، قرآن خدا عوض نمیشه که حالا اون بخوره. نمیدم اسباب بازیامو، نمیخوام بازی کنه. آخه تو که الان با این اسباب بازی بازی نمیکنی که، حالا بذار اونم بیاد بازی کنه. اسباب بازی های خودمه، مال خودم، نمیدم. ولی وقتی میره خونه اونا به اون میگه باید اسباب بازیاتو بدی به من، من بازی کنم. تو همونی بودی که وقتی اون اومد خونه تون میخواست با اسباب بازی ها بازی کنه گفتی نه، حالا رفتی اونجا میگی با اسباب بازی های اون من باید بازی کنم. چرا انقدر زور میگی؟ بزرگتر نگاه میکنه میگه عب نداره بابا، بچه هست دیگه، بچه هست، بچه همین. همه ما تو دنیا داریم بچگی میکنیم. بزرگترای ما، معصومین علیهم السلام، امام زمان علیه السلام که داره نگاه میکنه، همه فقط نگاه میکنه، نگاه میکنه، میگه بچه هم دیگه چیکارشون کن، بچه منتظرم که اینا بزرگ شن که من ظهور کنم. هرچی نشستیم سب میکنیم که چهار نفر تو اینا بزرگ در بیاد، بزرگ شن، دست از این بازی های بچگی بردارن. هرچی نشسته نگاه میکنه، چند ساله؟ 1100 ساله، 1200 ساله نشسته داره هی نگاه میکنه. ببینی چند تو اینا بزرگ میشن، میبینه اینا اصلا نمیخوان بزرگ شن. بچه اومده، بچه مونده، بچه رفته. این همون جوری که اومد آکبندم رفت، اصلا بزرگ نشد. قدیمی ها گاهی میخواستن بگن دست درد نکنه میگفتن انشالله پیر شی، یعنی بزرگ شی، آدم شی، فهم پیدا بکنی، بازی دنیا رو نخوری، گولت نزنن، یوها خودتو گم نکنی، خیال کنی دنیا مهمه. نه آقا، مهم نیست. میگه یعنی واقعا هیچیش مهمه؟ هیچیش مهم نیست. قصه دنیا رو نخور. خدای متعال دست این دنیا رو رو کرد، دست دنیا رو رو کرد، باطن دنیا رو تو این آیه به ما نشون داد. فرمود الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق. همش درسته، همش هم خوبه، همش هم سر جاشه، هیچ ربطی هم به تو نداره، قصه نخوری. تو میخواستی همه چیز درست باشه، من دارم بهت میگم همه چی درسته، همه چی حق. تو به فکر خودت باش، نگران کار خدا نباش. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. کسی که اینو میگه که چند روزی قفسی ساختند از بدنم، یعنی سریع اومد بیرون از تو این قفس، حساب خودشو از این قفس جدا کرد، نشسته داره تماشا میکنه اینایی که تو قفسن. هی به اینا میگه شما هم بیاین بیرون. اینا میگن عقلت کم شده، کم داری. میگه آقا من کم دارم؟ شماها کم دارین که تو این قفس موندین، شماها بال دارین، یه نگاه کنین به این بالتون، این بالو واسه چی خدا خلق کرده؟
این بال رو خلق کردی شما پر بزنید، پرواز کنید. خب تو قفس که این بال به درد نمیخوره. شما یه فطرت الهی دارید، این فطرت الهیتون به درد این دنیا نمیخوره که. این دنیا جوابگوی شما نیست. بیایید بیرون از تو این قفس. برای دنیا خلق نشدین شما، برای موندن تو قفس خلق نشدین. تو قفس به دنیا اومدین. باید کم کم وقتی بال در میارین از تو قفس بیاین بیرون. بال در آوردی بازم تو قفسی؟ این قفس دنیا برای این بود که شما رو متولد کنه، به دنیا بیاره و مراحل رشد و تکامل شما رو جوری طی کنید که بال در بیاری. حالا که بال در آوردی از تو قفس بیا بیرون. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه حمام نهج البلاغه می‌فرماید که به متقین چی میگن؟ میگن شماها قاطی کردین، خل شدین، کم دارین. میگن چرا میگی ما از قفس بیایم بیرون؟ من کم داری؟ میگه آه من کم دارم یا شما کم دارید؟ تو قفس موندین. یه نگاه به این بالتون بندازین. چقدر انبیا و اولیاء خدا اومدن فرمودن خودتو بشناس. خودتو بشناس یعنی نگاه کن به خودت ببین اه یه بال داری، این بال با این قفس جور در نمیاد. به بچه‌ای که تو رحم مادره میگن که تو مری داری، ریه داری، راه تنفسی داری، راه غذا خوردن داری، دستگاه گوارش داری، بخش دفع داری. اینا تو شکم مادر به درد تو نمیخوره که. اینا مال اینجا نیست، تو مال اینجا نیستی. باید بیای بیرون. تو باید توی فضایی بیای که با این دهانت نفس بکشی، نه با این نافت که وصله به شکم مادر. اگه قرار بود تا آخر با همه اینی که به شکم مادر وصله با این زندگی کنی که دیگه خدا بهت دهان نمیداد که غذا بخوری، که نفس بکشی. این دهانتو نگاه کن، خودتو بشناس، خودتو بشناس. یه خود نگاه کن به خودت ببین اه یه اعضا و جوارحی داری که اینا به درد اینجا نمیخون. معلومه مال اینجا نیستی، مال جای دیگه ای. بیا بیرون. گوش نمیده. وقتی هم میارنش بیرون گریه میکنه، میگه چرا من آوردیم بیرون. ولی خوبه که گریه میکنه. همین که گریه میکنه نفسش باز میشه، شروع میکنه نفس کشیدن. وقتی نفس کشید میگه آخش چه خوب شد، چه خوب شد اومدم بیرون. یعنی اگه میخوای نفست باز بشه، نفست چاق بشه، نفست بالا بیاد، باید گریه کنی. فرمود این گریه‌ای که میکنی یعنی اشک در میاد. نشده تا حالا تو دنیای فشاری بهت بیاد اشکت در بیاد. حالا هر کسی یه جوری، هر کسی یه جوری اشکش در میاد. اشکت که در میاد حواست جمع باشه. این مقدمه این است که نفست باز بشه ها، نفست بالا بیاد، یه نفس عمیق بکشی، حالت جا بیاد. یه وقت خیال نکنی چیز بدیه، نه خیلی خوبه. دنیا که ندادمت نه از خاری توست، کونین فدای یک نفس زاری توست. همه عالم فدای همون گریه هات، همون موقعی که تو فشار قرار میگیری اشک در میاد، همه عالم فدای اون گریه هات. تمام ملائکه فرشته ها میان تبرک پیدا میکنن به وجود تو که داری اشک میریزی. اون لحظه میفهمی که دنیا ارزش نداره، اون لحظه میابی باطن دنیا رو، داری میبینی که چه دنیاییه، این دنیا جای موندن من نیست، به درد من نمیخوره، اشک منو در آورد، من برای این دنیا خلق نشدم، این مقدمه است برای اینکه از تو قفس دنیا بیای بیرون. قبل از این که ما رو از قفس دنیا بکشن بیرون با مردن، خودت بیا بیرون با اختیار خودت. موتو قبل ان تموتو، اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم. کلام علی علی الکلام، چقدر قشنگ فرمود حضرت. خارج کنید دلهاتون رو از دنیا قبل از اینکه بدنهاتون رو از دنیا خارج کنن. قبل از اینکه بمیرید بمیرید، یعنی از این زندان تن بیاید بیرون، آزاد بشید، یه نفس راحت بکشید. دلبستگی ها تو که کنار بذاری، برای دنیا دیگه حساب باز نکنی، بدون همه چی درسته، تموم شد، نفست بالا میاد، یه نفس راحت بکش. و آخش خیالم راحت شد، چقدر قصه میخوردم، حالا من خرج زندگی رو از کجا بیارم؟ به من چه؟ به من چه؟ خدا خودش باید خرج رو بده، منم یه وظیفه دارم، دارم انجام میدم دیگه، بیشتر از این که میتونم، میتونی بکن، میتونی بکن، اگه بجا صلاح درست بکن دیگه، بیشتر از این که نمیتونم، دارم کاری که میکنم انجام میدم و انجام میدم دیگه، خدا هم خودش میدونه وظیفه خودش و خودش بهتر از من بلده، من که نباید به خدا یاد بدم. دیدین گاهی ما تو دعاهامون به خدا یاد میدیم، به خدا میگیم خدای این کارو کن، اون کارو کن، اینجوریش کن، اونجوریش کن. خدا معلم ماست، نه ما باید معلم خدا نباید باشیم که. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. دنیا حضرت زهرا رم اشکشو داره بود. اینجور نیست که خیال کنیم فقط عشق ما در میاد گاهی اوقات، عشق حضرت زهرا هم در آورد. نه اینجوری که ما گریه میکنیم، شب و روز گریه میکرد، اینقدر گریه میکرد که همسایه ها اومدن گفتن که یا زهرا به فکر خودت نیستی، به فکر ما باش، ما از گریه های تو دیگه آسایش نداریم، باید آسایش داشته باشم، و همسایه ها باید آسایش داشته باشم، با اون کاری که انجام شد نشستن تماشا کردن، سکوت کردن، نگاه کردن، باید آسایش داشته باشم. حضرت فرمود چشم، هر کاری کردن که شما نشستید نگاه کردین تماشا کردین، حالا تحمل گریه های منم ندارین دیگه، میرم بیرون، اینجا دیگه نمیمونم، میرم یه جای دیگه گریه میکنم که شما از گریه های منم اذیت نشه. چشم، یه وقت شما ها یه قطره اشک به چشماتون نیاد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. خدا لعنت کنه اونهایی که ظلم کردن به حضرت زهرا. اللهم لعن اول ظالم ولم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. صلى الله عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. بر محمد و آل او صلوات.